ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 3 مهر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 22 ماه اکتبر سال 2018 میلادی. عزیزان، به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله سراسر گزارش، گفتگو و خبر، و البته که با خبر آغاز میکنیم. اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که دبیر خبر امشب رادیو فرداست. من هم الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش دیگر همکارانم هم همراهی خواهم کرد. بشنویم از رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. همزمان با انتشار تصاویری از مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی توسط جیش العدل، سپاه پاسداران خبر داد محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه همراه هیئتی برای پیگیری موضوع روبوده شدن این افراد به پاکستان رفته است. رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد این خبر به دستور سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه با هدف رایزنی جهت دستیابی به اقدامات مشترک با مقامات نظامی و امنیتی پاکستان انجام می شود. گروه جیش العدل شنبه شب تصاویر و اسامی 12 نفر از نیروهای مرزبان ایرانی را منتشر کرد که این گروه گفته آنها را در جریان یک حمله به گروگان گرفته است. در همین حال حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس روز دوشنبه در واکنش به روبوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز پاکستان خواستار اقدام نظامی علیه مواضع گروه جیش العدل در خاک پاکستان شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا این نماینده مجلس گفت باید مواضع به گفته او تروریست ها را همانند آنچه که در خاک عراق انجام گرفت با موشک زده شود. حسین علی شهریاری با متهم کردن پاکستان به عدم رعایت قوانین و تعهدات بین المللی از آن کشور خواست تا تکلیف گروه های به گفته او تروریستی را در خاک خود مشخص کند. مقام های نظامی و امنیتی ایران بارها پاکستان را هدف انتقادات خود قرار دادند و اسلام آباد را متهم به تعلل در تأمین امنیت مرزهای مشترک کردند. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نقل از آیت الله خامنه ای نوشت که او از مسئولان حکومتی خواسته جز موارد امنیتی نظامی مسئولان از مردم چیز را پنهان نکنند. بر پایه این گزارش، این سخنان را آیت الله خامنه ای در جلسه درس خارج فقه خود بیان کرده است. در بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی آمده که او از مسئولان خواسته با مردم مهربانتر و ارتباط بیشتری با آنان برقرار کنند. در حالی آیت الله خامنه ای خواستار عدم پنهانکاری مسئولان با مردم شده که برخی تحلیلگران او را از مخالفان جدی انتشار اخبار مربوط به آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌دانند. او در قضیه فساد 3000 میلیارد تومانی که در دوره محمود احمدی نژاد رخ داد، به صراحت از مسئولان خواست که بحث‌ها در خصوص این پرونده را کش ندهند. بانک بازرگانی بین‌المللی مگا در تایوان از توقف همکاری با ایران همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از ماه نوامبر حدود 10 روز دیگر خبر داد. یک مقام رسمی این بانک که نامش اعلام نشده این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. بر اساس این تصمیم این بانک از 2 هفته دیگر سازوکار تسویه مالی بین تایوان و ایران را اجرا نخواهد کرد. به دنبال اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه تهران، واشنگتن به نهادهای مالی کشورها تا ماه نوامبر فرصت داده تا فعالیت‌های خود را با ایران متوقف کنند. و خبر آخر این که مجمع جهانی اقتصاد با صدور بیانیه‌ای نسبت به استفاده از عنوان این مجمع برای کنفرانس عربستان انتقاد کرد. کنفرانس برنامه سرمایه‌گذاری آینده که روز سه‌شنبه هفته جاری به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در ریاض آغاز به کار می‌کند، به خاطر قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان از سوی بسیاری از مقامات، شخصیت‌ها و سرمایه‌گذاران بایکوت شده است. این کنفرانس به داووس صحرا مشهور شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بیست روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی گذشته و رئیس جمهوری ترکیه هم میگوید که فردا سه‌شنبه درباره آن دست به یک افشاگری تمام عیار خواهد زد. علی مطهری در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، بیش از هر چیز قدرت رسانه‌های آزاد را به نمایش می‌گذارد.
سخن آقای مطهری این است که اگر مطبوعات در دهه 70 آزاد بودند، در دوره آقای رفسنجانی و براحتی مانند مطبوعات آمریکا که یا کشورهای که الان آزادانه در مورد مقتل آقای خاشقجی مطلب می‌نوشتند، اون مجموعه از اقدامات ادامه پیدا نمی‌کرد.
مدارس شهرستان‌های تهران دو شیفته شدند.
من فکر می‌کنم اگه آموزش پرورش برای دولت اولویت داشت، قطعاً ما با این شرایط مواجه نمی‌شدیم.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بیست روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی می‌گذرد. رخدادی که همچنان خبرساز است. حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده که فردا سه‌شنبه درباره آن افشاگری تمام عیار خواهد کرد. آقای اردوغان یک روز پیشتر تلفنی با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفتگو کرد و آنطور که گزارش شده این دو توافق کردند که موضوع مرگ جمال خاشقجی باید از همه جوانب روشن شود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
بستگی دارد حرف کدام طرف را دنبال کنید تا روایتی متفاوت از مرگ جمال خاشقجی 59 ساله بشنوید. حکومت عربستان سعودی میگوید این منتقد پرنفوذش پس از آنکه 20 روز پیش وارد کنسولگری شد، در پی یک نزاع جان خود را از دست داده. این رخداد کار عوامل خودسر بوده و ریاض با بازداشت و برکناری برخی افراد در حال رسیدگی به موضوع است. اما فشارهای بین المللی هر روز شکل تازه‌ای می‌گیرد. آلمان که ریاض دومین خریدار اسلحه اش است، گفته تا روشن شدن موضوع دیگر هیچ خرید تسلیحاتی توسط عربستان را تایید نخواهد کرد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم خواسته چنین کنند تا پیامی قوی به ریاض داده شود. هنوز سایرین به آلمان نپیوستند، اما به صف شرکت‌هایی که هیئتی بلند پایه به کنفرانس اقتصادی موسوم به داووس در صحرا نمی‌فرستند افزوده شده و حال شرکت آلمانی زیمنس هم می‌گوید رئیس خود را به این کنفرانس نمی‌فرستد. واکنش‌ها اما در همه کشورها یکسان نیست. اگرچه هر کشوری به نوع خود سعی می‌کند بگوید مرگ جمال خاشقجی اتفاقی هولناک و غیر قابل قبول است، اما مثلا نخست وزیر پاکستان عمران خان گفته به دلیل نیاز این کشور به وام‌های بین‌المللی نمی‌تواند از شرکت در داووس در صحرا چشم بپوشد. از آن سو مسکو نیست که به تازگی سعی در گرم کردن رابطه با ریاض داشته، میگوید هیئتی به عربستان فرستاده تا مقدمات سفر ولادیمیر پوتین به آن کشور را مهیا کند. اما در خود استانبول که قلب این حادثه و پیامدهای آن است، همچنان مقام‌های امنیتی ترک به درز دادن اطلاعات به رسانه‌ها ادامه می‌دهند. یکی از تازه‌ترین آنها افشای ویدیوهای دوربین‌های مداربسته در نقاط مختلف استانبول در شبکه خبری CNN است. در این تصاویر مردی هم شکل و شمایل خاشقجی ساعتی پس از ورود او به کنسولگری با لباسهایی که در زمان ورود بر تن او بوده از کنسولگری خارج می شود، در نقطه شلوغی از شهر این لباسها را عوض می کند و لباسهای اولیه خود را می پوشد و سپس کیسه‌ای که احتمالاً لباسهای جمال خاشقجی در آن بوده را در سطلی می اندازد و لبخند زنان با یک نفر دیگر به راه خود ادامه می دهد. روز دوشنبه همچنین رسانه‌های ترکیه از کشف یک خودرو در نقطه‌ای از استانبول خبر دادند که شماره دیپلماتیک متعلق به عربستان سعودی دارد. این تحولات و تحقیق‌های مقام‌های ترک درباره نحوه ناپدید شدن جمال خاشقجی که ستون نویس روزنامه واشنگتن پست بود، در حالی ادامه دارد که رهبران غربی در حال رایزنی با یکدیگر درباره نحوه روبرو شدن با این موضوع هستند. موضوعی که احتمالاً روز سه‌شنبه با سخنرانی رجب طیب اردوغان در این زمینه و پرده برداشتن از برخی اطلاعات احتمالی که میتواند تعیین کننده باشد، ممکن است شکلی جدی‌تر به خود بگیرد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه در این باره گفته ترکیه با وضعیتی روبروست که کشتن یک نفر با بیرحمی برنامه ریزی شده بوده و بعد تلاش شده لاپوشانی شود. عمر چلک که با خبرنگاران سخن می گفت در این حال گزارش ها در مورد تأخیر در اعلام نتایج تحقیقات توسط ترکیه برای چانه زنی یا امتیازگیری از عربستان سعودی را رد کرد.
از هانا کاویانی میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون، و یادتون باشه گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که در این عالم مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریه که باید به عهده رادیو فردا بگذارید. و فراموش نکنید که دیدگاه های شما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از دیدگاه های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران کمتر نیست و به همون اندازه بخشی از پوشش خبری ماست.
در مورد قتل جمال خاشقچی، یک چیزی رو که بهش پرداخته نمیشه اینه که فکر میکنم خیلی ساده انگارانه باشه اگه فکر بکنیم سران رد بالای حکومت عربستان سعودی یک همچین سناریویی رو درست کرده باشن که معلوم هستش که کسی وارد یک سفارت بشه، اونجا به قتل برسه و تمام دنیا متوجه خواهند شد که این توسط چه کسی انجام شده. آیا فکر نمی کنن که این یک دسیسه باشه برای برهم زدن ارتباط بین آمریکا و عربستان سعودی و جهان غرب در این پیکاری که علیه جمهوری اسلامی درست شده باشه؟
یه بزرگواری پیام گذاشته برای رادیو فردا که باید عربستان حالا تمرین قتل کنه تا به پای جمهوری اسلامی برسه. ای کاش کمی اطلاعات اونا بالاتر می بردیم و اون موقع تماس می گرفتیم و تیز می دادیم و حرفای صد من یه غاز می زدیم. و اینکه می خواهم به اون بزرگوار عرض کنم که اخوی، شما فراموش کردی ظاهرن حادثه 11 سپتامبر را، ظاهرن حوادث و عملیات تروریستی دیگر را فراموش کردی، ظاهرن یادت رفته حادثه منا را، ظاهرن یادت رفته که عربستان کجاها تو چه عملیات هایی دست داشته، ظاهرن بمبگذاری های برون مرز در و مرزش یادت رفته، ظاهرن یادت رفته تو خانه کعبه اون سال چجور ایرانی ها رو کشتن.
در خصوص جریان به قتل رسیدن این روزنامه نگار جمال خاشقچی، من میخواستم بگم که به طور کلی باید مقداری بیشتر و عمیق‌تر دقت کرد در وضعیت حکومت دیکتاتورها در کشورهای خاورمیانه. مشابه این قضایا ممکنه حالا به اشکال دیگه‌ای در کشورهای دیگه‌ای مثل ترکیه، مثل ایران، مثل بحرین، مثل خیلی جاهای دیگه داره اتفاق میفته و دنیا باید متوجه این قضیه باشه که بخشی از این کره خاکی داره به واسطه دیکتاتوری یک تعداد انگشت شماری از سیاستمداران با محدودیت‌های فراوان از نظر انتشار اخبار و واقعیت‌ها داره اداره میشه و دنیا به نظر من باید یک تصمیم جدی‌تری در مورد همه این دیکتاتورها بگیره.
شما شنوندگان خوب ما، تلاش کنید که صدای خودتون رو در بهترین وضعیت به گوش دیگر شنوندگان برسونید و سعی کنید که از صداهایی که در اطراف شماست فاصله بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122. علی مطهری نایب رئیس مجلس در اینستاگرام خود نوشت ماجرای قتل فجی و دردناک جمال خاشقجی. روزنامه‌نگار منتقد سعودی بیش از هر چیز قدرت رسانه‌های آزاد را به نمایش گذاشت. آقای مطهری با مقایسه قتل جمال خاشقجی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تأکید کرد که اگر در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ما رسانه‌های آزاد می‌داشتیم، آن فجایع به گفته او یا اتفاق نمی‌افتاد یا به آن شدت رخ نمی‌داد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا ابتدا ارزیابی او را از اظهارات علی مطهری در این زمینه پرسیده.
آقای مطهری سعی کرده نشون بده که در حضور رسانه‌های آزاد برخی از اقداماتی که در حوزه سیاسی و امنیتی توسط دستگاه‌های موازی یا دستگاه‌های اطلاعاتی رخ می‌داد امکان نداشت به این شدت و رزت رخ بده و در همون قدم اول با توجه به اطلاع رسانی در افکار عمومی متوقف می شد. گزارش ایشون مربوط به مجموعه اقداماتی است که در سالهای 70 در مورد سقوط اتوبوس کانون نویسندگان به دره و برخی از قطعهایی بود که در اون دوره آغاز شد و تا دوره آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و به اسم قطعهای زنجیره‌ای معروف شد. سخن آقای مطهری این است که اگر مطبوعات در دهه 70 آزاد بودند، در دوره آقای رفسنجانی و براحتی مانند مطبوعات آمریکا که یا کشورهای که الان آزادانه در مورد موقت آقای خاشقچی مطلب نوشتند، اون مجموعه از اقدامات ادامه پیدا نمی‌کرد. هرچند در مورد قطعهای زنجیره‌ای هم در دوره آقای خاتمی رخ داد، حضور مطبوعات اصلاح طلب و انتشار مطالب به وسیله اونها باعث شد که عملا دیگه این نوع اقدامات ادامه پیدا نکنه و تداوم پیدا نکنه.
آقای مطهری همچنین گفته که چگونه انسانهایی و به تعبیر بهتر حیواناتی آدم نما حاضر به انجام چنین اقداماتی می شوند، با اشاره به قتل جمال خاشقچی، و گفته ریشه قضیه آن است که وقتی چیزی را برای افرادی مقدس جلوه می دهند که برای حفظ آن از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد، چنین فجایعی که موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است رخ می دهد، خواه آن چیز سلطنت باشد و خواه نظام حکومتی دیگری. سوال من این هست که آیا آقای مطهری با این سخنان در واقع داره از سیستم حکومتی ایران هم تلویحاً انتقاد میکنه؟
به نظر میرسه که آقای مطهری هم مورد عربستان سعودی و هم مورد ایران در دهه 70 رو به طور جدی داره مورد انتقاد قرار میده و معتقده اینکه گروه‌های، سازمان‌های یا افرادی به خودشون این جرأت رو میدن که کسانی رو بدون حکم دادگاه و بدون هیچ محاکمه‌ای از هستی و زندگی محروم کنن، اینها در حقیقت با هر توجیهی که باشه از قالب انسانی خودشون خارج شدن و یک منافعشون و اعمالشون اونها رو به اشکال دیگه درآورده. می توان گفت که صحبت آقای مطهری بخشش هم متوجه اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته در این زمینه که به قطعه زنجیره‌ای مشهور.
آقای مطهری همچنین اشاره کرده و گفته که این حادثه، در واقع قتل جمال خاشقچی، نشان داد که داعش و جنایت‌هایش خاستگاهی جز حکومت عربستان سعودی نداره. آیا این بخش از اظهارات علی مطهری برای اینه که ایجاد تعادل از انتقادش از حکومت رو در واقع به دست بده، یا اینکه هدفش حمله به دستگاه حاکمه عربستان سعودیه؟
میشه گفت هر دو تا هدف رو دنبال کرده. هم خواسته که با حمله شدید به عربستان بتونه سطح حمله‌ش در مورد ایران رو مرتکب شده کمرنگ کنه، و در این حال نباید فراموش کرد که آقای مطهری در زمان قتل‌های زنجیره‌ای سخنی، من به یاد ندارم، حالا تقریبا مطبوعات مقبول می‌کردم، سخنی در این مورد گفته باشد، هرچند که سخن گفتنش در این موقع در موارد درونی در مجلس واقعا قابل تقدیره و باید به ایشون اعتبار گذاشت که در یک مواقع بسیار مهمی سخنانی گفته که بسیاری از نمایندگان از جمله اصلاح‌طلبان نگفتند. ولی خود آقای مطهری هم در زمان اون قتل‌ها تا در دوره آقای خاتمی من به یاد ندارم که صحبتی به این صراحت کرده باشه. ولی همونطور که شما گفتی، بعضی وقتا برای اینکه بالانس بکنن و از قلیزت صحبتشون رو در ایران کمرنگ کنن، بخش عربستانش رو به هر حال مورد انتقاد شدید قرار داده. ولی طبیعتا این مقامات مسئول ایرانی با این غلظت در مورد عربستان صحبت نکردن. به هر حال حداقل دولت تمایل نداره که سطح تنش رو با عربستان افزایش بده.
عبدالرضا فولادوند، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته است که بر تعداد دانش آموزان در شهرستان‌های تهران 70,000 افزوده شده. کمبود معلمان به 11,500 رسیده و در نهایت به دلیل کمبود فضا مدارس شهرستان‌های تهران دو شیفته شدند، در حالی که معلمان در ایران می‌گویند که حقوقشان زیر خط فقر است و حال باید در دو شیفت کار کنند. به گفته مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، کمبودها از طریق معلمان حق التدریسی برطرف می‌شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه هادی سالاری، معلم اخراجی آموزش و پرورش را جویا شده است.
مسئله اینجاست که اگه مدارس دو شیفته بشه قطعا این خودش باعث کم شدن بیشتر کارکرد آموزش میشه و نتیجه بسیار منفی هم تو جامعه داره که کوچکترینش همین حمله دانش آموز تو همین امروز به یه معاون مدرسه با شیشه دلسر بوده که معاون و روانه بیمارستان کرد. که این کم بوده فضای آموزشی که تا 30% هم پرسیده هستن، ما دو برابر ازشون کار بکشیم. همه اینا تو شرایطیه که تجربه نشون داده اگه ما تو شرایط بحرانی باشیم شاید بالاخره میشد با این قضیه یه جوری کنار بیاد. ولی ما با دولتی طرفیم که تو همین چند روز اخیر تونسته راهپیمایی‌های مثلا چند میلیونی اربعین رو با شرایط خیلی خوب برگزار کنه. و سوال اینجاست آیا آموزش پرورش بی اهمیت ترین جا تو این دولت که آخرین بودجه یعنی بی اهمیت ترین جاست که هیچ اهمیتی بهش داده نمیشه حتی به اندازه راهپیمایی مثلا مذهبی سیاسی. من فکر می‌کنم اگه آموزش پرورش برای دولت اولویت داشت قطعاً ما با این شرایط مواجه نمی‌شدیم، چون قابل پیش بینی بود. بالاخره شهرستان‌های تهران خاطر شرایط اقتصادی جمعیتشون بیشتر بشه، خیلی از تهران مهاجرتن اونجا، خیلی از شهرستان‌ها بیان اونجا. این چیزا کوچیک مسائلی بود که قابل پیش بینی بوده و می‌شد برای اونها یه راهکاری پیدا کرد، ولی دولت متأسفانه جدیت کافی رو برای پیدا کردن این راهکارا رو نداشته و آموزش پرورش هم به تبع اون همچه برخوردی داشته که روز به روز شرایط آموزشی تو ایران تو کشور ما بدتر و بدتر و بدتر بشه.
آقای سالاری، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران هم از افزایش 70,000 نفری دانش آموزان خبر داده و هم از کمبود 11,000 نفری معلمان. این بدین معنی خواهد بود که معلمان کمتر شاگردان بیشتری رو میباید هدایت کنند. با توجه به اینکه شما خودتون معلم با تجربه ای هستید، تصور میکنید که تا چه حد معلم‌ها در ایران کشش انجام چنین کاری رو داشته باشند؟
متأسفانه این کشش وجود نداره، چون معلم‌ها بیش از توانشون الان تو سیستم آموزش پرورش دارن توانشون میذارن و هر چه تلاش میکنن سیستم موجود یعنی سیستم آموزش پرورش اینقدر فرسوده است و اینقدر فاسده که این اجازه رو نمیده که اونا جبران کنن. افزایش دانش آموزان هم بعد کلاس‌های شلوغ و پر جمعیت و با بچه‌ای که هر دانش آموز یه رسیدگی خاص میخواد، هر چه تعداد دانش آموز بیشتر بشه کارکرد بازدهی معلم بیشتر کمتر میشه، خستگیش تو کلاس بیشتر میشه و برای کلاس‌های بعدیش هم قطعاً که با کیفیت خیلی پایین‌تری میتونه برسه. این افزایش 70,000 نفری و دو شیفت شدن مدارس بی‌نهایت کارکردش رو پایین میاره. به هر حال هر کسی که باشه ما یه شرایط آموزشی استیبل رو داریم که تو شرایط تحقیق شده است و همه دنیا هم هست. هر معلم یه بازدهی خاصی داره. اگه از یه فرد بیش از حد توانش کار بکشی و خب قطعاً کار بازدهیش میاد پایین، اونم در حالی که مزد بسیار پایینی هم داره و حتی این توی شرایط استیبل روحی روانی هم نیست به خاطر مسائل اقتصادی و مشکلات دردسرای روحی روانی که داره.
آقای سالاری، اخیراً معلمان دست به اعتراضات زیادی زدن، از وضعیت معیشتی خودشون بسیار ناراضی هستن. تصور میکنید که کودکان تا چه حد در چنین سیستم آموزشی چیزی آموزش میبینن؟
متاسفانه آموزشی انجام نمیشه و آموزش کیفیتش بسیار پایینه، هم از کیفیت کتابا هم تو کیفیت آموزش کلاس‌های شلوغ و با حقوق خیلی پایین. همه اینا روی همدیگه تاثیر داره. این از نظر علمی روانشناسی ثابت شده که هرچی تعداد دانش آموز توی کلاس بیشتر باشه معلم فرصتی کمتری داره برای اینکه به دانش آموزش برسه. و وقتی که ما با حقوق معلم از یه حدی پایین‌تر باشه و معلم توی شب گذشته روزهای قبل اینقدر فشار اقتصادی و روحی روانی روش زیاده که توی وقتی وارد کلاس میشه از قبل خود به خود بازدهی و کارکردش اومده پایین و بعد حالا با کلاسی مواجه میشه که این کلاس پر جمعیته، یعنی هر کدوم از اون افراد توی جامعه نیاز به رسیدگی دارن و این رسیدگی از توان یه فرد عادی هر چقدر هم دوست داشته باشه که آموزش با کیفیت بده خارجه.
از معلم اخراجی آموزش و پرورش هادی سالاری میشنیدیم. یک روز پس از اعلام این موضوع که اتهام 5 فعال محیط زیستی بازداشتی از جاسوسی به افساد فلارض تغییر کرده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس واکنش نشان دادند. بشنویم از آزاده اسدی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت شده هنوز به طور رسمی اعلام نشده، قطعی نیست، شایع است و بهتر است صبر کنیم تا به شکل رسمی این موضوع اعلام شود. عیسی کلانتری پس از اینکه وکیل چند تن از فعالان بازداشت شده محیط زیست اعلام کرد، دادستان تهران پس از دریافت نامه ارتش عنوان اتهامی 5 نفر از این فعالان را از جاسوسی به افساد فلارض تغییر داده، این واکنش را نشان داده است. عیسی کلانتری برای چندمین بار گفته وزارت اطلاعات و دولت نظر خود را در مورد فعالان محیط زیست اعلام کردند، اما به گفته او وزارت اطلاعات دیگر نمیتواند دخالتی در این کار بکند و بارها اعلام شده که موضوع ربطی به آنها ندارد. عیسی کلانتری چند پیش گفته بود سازمان حفاظت محیط زیست به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده را هم ندارد. او گفته بود هر چه زودتر باید وضعیت این فعالان روشن شود، چون هم بازداشت شدگان و هم سمنهای محیط زیستی کشور بلا تکلیف ماندند و نمیدانند آیا فعالیت در حوزه محیط زیست جرم است یا خیر. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز یکشنبه اعلام کرد مطلع شده با پایان تحقیقات این پرونده بازپرس آن را با کیفرخواست جاسوسی برای دادستان تهران فرستاده، اما دادستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده تصمیم گرفته اتهام را از جاسوسی به افساد فعل ارز تغییر دهد. پس از این سخنان محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر شگفت زده شدنش از تغییر عنوان اتهامی این فعالان خواستار ارائه توضیحاتی از سوی مسئولان در رابطه با تغییر عنوان اتهامی این افراد شد. محمد رضا تابش در گفتگو با ایسنا اعلام کرد مسئولان باید به افکار عمومی، فعالان عرصه محیط زیست و نمایندگان مجلس که ماها پیگیر این موضوع بودند توضیح دهند که چه اتفاقی رخ داده که عنوان اتهامی آنها عوض شده است. گرچه به گفته او در موضع اتهام جاسوسی قرار گرفتن هم حرف و حدیث هایی داشته و برخی نهادها و ارگان ها آن را رد کردند. آقای تابش گفته مجلس پیگیر ارسال پرونده فعالان بازداشتی محیط زیست به محکمه قضایی بوده است و در صورت ضرورت ممکن است نمایندگان تقاضای ملاقات با فعالان بازداشتی محیط زیست در زندان را مطرح کنند. بهمن ماه سال گذشته تعدادی از فعالان حوزه محیط زیست بازداشت شدند و چندی بعد اتهام آنها جاسوسی اعلام شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد اتهام جاسوسی را بر آنها وارد نمی‌داند و این پرونده در دست سپاه است. از آن زمان 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز در بازداشت موقت سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران به سر می‌برند. حالا برای نخستین بار اتهام افساد فعل ارز در پرونده آنها مطرح شده که مجازات آن عموماً اعدام ذکر شده است.
و سری بزنیم به مسابقات جهانی کشتی در بوداپست در مجارستان و بشنویم از مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی حاضر در این مسابقات.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان برای تیم ملی ایران شرایط خوبی رو نداشت و نتایج خوبی به دست نیاوردن کشتیگیران ایرانی، به نحوی که ایران برای اولین بار در 13 سال گذشته فینالیست نداشت و به کسب مدال‌های برنز قناعت کرد، در حالی که در این دوره از رقابت‌ها بحرین تونست نماینده‌ای رو در فینال داشته باشه، هندوستان تونست به فینال برسه، ژاپنی‌ها به همین ترتیب، حتی چین در دسته فوق سنگین تونست نماینده‌ای در فینال داشته باشه، اما کشتیگیران ایرانی نتونستن به فینال برسن و خب نارضایتی گسترده هواداران ورزش رو در پی داشت.
از دیدگاه شما علت ناکامی ایران چه بود؟
خب به نظر میرسه دلایل متعددی داره این ناکامی ها. یکی بحث قوای جسمانی کشتیگیران ایرانیه که در حد رقابت‌های قهرمانی جهان نبود، تو بحث فنی هم مشکلات فنی بسیاری از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی در روی تشک‌ها به وضوح دیده میشد از نمایندگان ایران. بحث روحی روانی هم که از جمله دلایلی بود که باعث میشد کشتیگیران ایرانی نتونن برتری خودشون رو حفظ کنن و به نظر میرسید که با نگرانی و عدم خودباوری روی تشک ظاهر میشن و بسیاری کشتی‌های برده رو به همین ترتیب واگذار کردن. از این لحاظ این انتقاد هم وارد ضمن این که در مسئله کوچینگ هم کشتیگیران ایرانی به خوبی راهنمایی نمی‌شدند و بارها دیده شد که کشتی‌های برده رو در لحظات آخر واگذار کردند و نتونستن اون نتایجی که از کشتی آزاد ایران انتظار می‌ره رو به جا بذارن.
آیا تیمی یا کشوری در این مسابقات شگفت‌آفرین بود؟
به نظر میرسه که کشتی آمریکا کاملا شرایط فوق‌العاده مطلوبی داره، یعنی در یکی از بهترین دوران تاریخی خودش به سهمی برای اغلب کشتی‌های آمریکایی یا فینالیست شدن یا به رده‌بندی رو پیدا کردن. روسیه هم نسل جدیدی رو از کشتیگیران رو به این مسابقات روانه کرد. کشورهای شرق آسیا در اوزان سبک‌وزن بسیار خوب بودن. گرجستان به همین ترتیب. کوبایی‌ها هم بعد از یک دور افت به نظر میرسه کوبایی‌ها هم دارن رفته رفته احیا میشن و به سطح اول دنیای کشتی برمیگردن. طبیعتاً ایران اگر بخواد با همین روند ادامه بده به همین ترتیب سایر کشورها میان و از کشتی ایران که ورزش ملی ایرانه پیشی میگیرن. نکته بسیار عجیب اینه که رقابت‌های کشتی آزاد ازش یک روز دیگه باقی مونده، اما چون نمایندگان ایران یعنی دو کشتیگیر تایانی، یونس امامی و مجتبی گلج در همون دور اول باختن و رقبای برندشون هم از دور مساوات حذف شدن، ایران در روز آخر نماینده ای نداره و این خیلی عجیبه، بی سابقه است که یک روز کامل از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان کشتیگیران ایرانی اصلا حضور نداشته باشن. و این نشون میده که ابعاد این شکست و ناکامی چقدر گسترده است و نگران کننده برای رقابت‌های جهانی بعدی، همچنین برای المپیک 2020 توکیو.
از مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی حاضر در مسابقات جهانی کشتی در بوداپست در مجارستان میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. شماره پیامگیر ما خیلی مهمه که این رو به خاطر بسپارید: 00420221122112. این راه انتقال دیدگاه های خودتون به دیگر شنوندگان رادیو فرداست. خدا نگهدار تک تک شما.